الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولاي يا أول مظلوم غصب حقه، يا أمير المؤمنين، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر في وجه علي عباده، حب علي عباده، وافضل العباده ذكر علي عباده، وافضل العباده شب شهادت مولى الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام و شب قدر دلباختگان و دلسوختگان مکتب ولایت برای عرض ادب به پیشگاه مقدس وارث حقیقی اون امام مظلوم، وجود مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، به عنوان عرض ادب به گرد هم جمع شده ایم و به اقتضای فرصت که از دعا و توسل هم باز نمانیم، یک ادعا دارم که با توجه به منابع تاریخی و عقل و منابع شرعی قرآنی و حدیثی به اثبات این ادعا بپردازم. ادعا چیست؟ به عنوان یک شیعه مدعی هستم راه نجات، کمال و سعادت انسانها را خداوند در دلبستگی و محبت به علی و آل علی بعد از وجود مقدس نبوی قرار داده است. آیا این ادعا قابل اثبات است یا یک ادعایی است که بر مبنای عواطف و احساسات شیعی ما از ما بروز می کند؟ انسان موجود استکمالی است. موجود استکمالی در هر درجه ای از کمال که قرار گرفته باشد، درجه بالاتر هم برای او مطرح خواهد بود، یعنی قوا، استعدادهای به فعلیت در نیامده هنوز دارد که عوامل مؤثر به فعلیت درآورنده باید به کار بیفتد تا این قوا بروز کند. انسان از دو دید کمال می‌یابد، چون وجود انسان دو جنبه دارد: یکی جنبه جسمی انسان، جنبه طبیعی و بدنی و مادی انسان، دیگری جنبه روحی، جانی، اون قلبی و حقیقت نفسانی انسان. جنبه جسمی انسان اگر کمال دارد، کمالش محدود است و همچنین از نظر زمانی به یک حد معینی که رسید در اونجا متوقف می شود، بلکه سیر نزولی را طی می کند. اگر در قرآن کریم داریم و من نعمره ننکسه، به جنبه جسمانی وجود انسان مربوط است. کودک وقتی به دنیا می آید، جسمش به سوی رشد و کمال حرکت می کند. تحقیقات اطباء، زحمات پزشکان، رنج و تلاش مربیان تربیت بدنی، تهیه آذوقه بهتر و علم تغذیه برای این است که راه کمال و رشد بهتر جسم انسان را به انسان‌ها نشون بدهم و لذا ما با پیگیری و استفاده از اون تحقیقات و نتایج تلاش دیگران در رشد بهتر جسممون پوشایی میکنیم. اما رشد جسمی یک حد معینی دارد. اگر من 10 کیلو وزن را میتوانم حرکت دهم اما وزن بردار مثلا تا 200 کیلو یا قدری بیشتر را حرکت میدهد، با تمرین، با ممارست، با یک تلاش ها به اون حد رسیده است، هر قدر بخواهد در این زمینه بپوشد، این گونه نیست مثلا بتواند رو روال جسمی و طبیعی بدن وزنه 1000 کیلویی را حرکت دهد، 10000 کیلویی را حرکت دهد. این یک حد معینی دارد و در اون حد میماند. و اگر سن قدری بالاتر رفت، کم کم سیر نزولی و سرازیری آغاز می شود. این جسم شاداب قوی کامل شده کم کم رو به پیری و فرسودگی می رود. اما جنبه دیگر وجود انسان، وجود روحی انسان است، اون جنبه نفسانی بشر. اولا از نظر کامل شدن حد یقف ندارد. مثال میزنم، اگر شما از نظر رشد جسمانی در یک حدی میمانید، از نظر رشد علمی اگر عمر کفاف دهد، 100 سال نه 500 سال، 500 سال نه 1000 سال در این دنیا زندگی کنید، اساتید قوی، کلاس‌های خوب، کتب ارزنده، تلاش جدی هم داشته باشید، آیا به یک مرحله ای میرسید که نیاز علمی بالاتر برای شما مطرح نباشد و علاقه و شوق فراگیری مطالب در یک سطح بالاتر هنوز وجود نداشته باشد؟ این حد یقف نداره. عمر دیگه کفاف نمی کنه. و اینجوری هم نیست اگر من در 20 سالگی یا 30 سالگی یا 40 سالگی نشاط جسمی بهتر دارم، از 50 و 60 و 70 این نشاط جسمی کم می شود، در بعدی که مربوط به جنبه روحی ماست مثل علم، اگر من در 30 سالگی در یک حدی می دانم 60 سالگی یا 70 سالگی سرازیر شده باشد، بلکه همچنان به سوی عالم بالاتر علمی در حال حرکت است و لذا با یک مثال ساده فرق کمال جسمی و کمال روحی را بیان کنم. شما یک جراح رو در نظر بگیرید، علم جراحی و قدرت بدنی برای جراحی کردن، آیا هرچه سنش بالاتر می رود تجربیات او بیشتر می گردد، از نظر دانش جراحی آگاه‌تر، پخته‌تر و در یک سطح بالاتری قرار نمی گیرد؟ اما از نظر جسمی این جراح جوان 30 و 40 ساله 3 ساعت و 4 ساعت و 5 ساعت در اتاق عمل جراحی کار می کند، خسته نمی شود. حال جراح 80 ساله است، می گوید علمش را دارم، به دانشجویانم منتقل می کنم، در کلاس درس آموزش می دهم، اما دستم، پایم، چشمم از نظر جسمی و بدنی اونچنان افول پیدا کرده که توان عمل جراحی ندارد. و لذا همین دانشجوی این رشته حاضر می شود استاد رو به اون سالن تشریح ببرد، شما بفرمایید ما چه کنیم. یعنی علم قدرت روحی شما، جسم قدرت بدنی ما، به کمک هم بیاید تا نتیجه بگیریم. رشد روحی انسان، تکامل جان و نفس بشر یک حد یقف ندارد. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند یا نداند، بنگر که تا چه حد است
مقام آدمیت. این مقام آدمیت مربوط به بعد روحی و نفسانی است، نه مربوط به جنبه جسمانی وجود انسان، که اگر از دید جسمانیت بخواهیم توجه کنیم، حیواناتی که از نظر جسه خیلی قوی تر از انسانن اما مقام انسانی ندارن. این یک مقدمه. مقدمه دوم، نظام آفرینش، قانون خلقت، ذات اقدس اله، وقتی موجودی را نیازمند به یک سلسله عوامل قرار داده، امکانات از میان بردن اون نیاز و تأمین نیاز را هم قرار داده است. خدایی خدا ایجاب می کند، لطف و عنایت پروردگار ایجاب نموده است. کتب علی نفسه الرحمه ان علینا للهدى. این بیان قرآن است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. وقتی موجودی را نیازمند قرار داد، عامل رفع نیاز هم قرار می‌دهد. از نظر جسمی به من امکان تکامل بخشیده، رفع نیازش رو، نیاز به آب، نیاز به غذا، نیاز به هوا، نیاز به امکانات طبیعت برای رشد طبیعی وجود در من قرار داده. عامل رفع نیاز آب آفریده، خاک آفریده، گیاه و حیوان آفریده، مواد غذایی رو در این عالم قرار داده و گفته برو تلاش کن. چون انسان موجود مختار است و دنیا دنیای کوشش و تلاش است، سنت خدا این است که لیس للانسان الا ما سعا، بکوشد از اون امکانات خدایی برای رفع نیاز جسمی و طبیعی خود بهره ببرد، جسمش را رشد داده بالا ببرد. همان گونه در نیاز روحی ما، اگر روح من، جان و قلب و نفس من رشد پیدا می کند، غذای روح، اون آب و غذا و هوایی که جان و قلب مرا باید رشد بدهد و بالا ببرد، او چیست و خدا چگونه قرار می دهد؟ ادعای من در اینجا این 14 نور پاک، 14 وجود نورانی پاک خدا قرار داد غذای جان، آب روان برای رفع آتش روح و غذای سیر کننده دل و برطرف کننده آتش نفسانی انسان‌ها باشند. به چه دلیل این حرف را می‌زنم؟ یک، از نظر عقلی عنایتی بفرمایید. نظامی بر این عالم حاکم است، نظام الهی، که برای دادن فیض واسطه قرار می‌دهد. مثلا اگر باران بناست بریزد که گیاه رشد بیابد، ابر خود واسطه، باران واسطه برای رویش گیاه. مگر خداوند نمی‌توانست نظام عالم رو به گونه دیگری قرار دهد که منهای ابر و باران و ریزش گیاه بروید؟ سنت خدا این است، سنت الله، ولن تجد لسنتهی تبدیلا. این نظام واسطه فیض باشد، بر مبنای اون واسطه فیض ابر بیاید، باران ببارد و این گل رویش کند. نظام الهی این است، اگر من جسمم سالم بماند قضا به من برسد. مگر خدا قدرت ندارد که حضرت عیسی رو اونگونه باعث ولادتش می شود، آدم و حوا رو اونگونه باعث ولادتش می شود، بقا و دوام انسان رو هم یه نظام دیگه قرار بده. تو پرانتز عرض کنم، وقتی که پشت در خیبر ایستاده بودن، قلعه خیبر فتح نمی شد، در قلعه‌ای که به نقل تاریخ یک لنگش رو 18 نفر با هم باز می کردند و می بستند، اونجا که لازم شد ید الله دخالت کند، امیر المؤمنین یک دستی در رو از جا می کند و روی خندق پل می گذارد و میگه عبور کنید، بعد خود حضرت فرمود این با قدرت جسمانی نبود، این با روال طبیعی نبود، روال غیر طبیعی بود که خدا گاهی میخواد نشون بده. تو پرانتز یه حاشیه دارم، چی رو نشون بده؟ میگه روزی که طناب به گردن علی انداخته بودن به سوی مسجد میکشید، چند تا از یهودیهای قلعه خیبر اومده بودن مدینه خرید کنن، یکی از این یهودی‌ها گفت اشهد الله اله الا الله، شهادتین گفت. دیگری گفت چی شد مسلمان شدی؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت این آقا رو در روز فتح خیبر من دیدم، یک تنه با یک دست در خیبر رو از جا کند و پل ساخت و گفت عبور کنید. این قدرتش غیر عادیه، اگر میخواست الان چه میکرد؟ این انسان این گونه سکوت کرده ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، سکوتم برای خدا، قیامم برای خدا، فریادم برای خدا، اشکم برای خدا، نشستن قیام و قعودم برای خدا، این جز حق نمیتواند باشد. منظورم در این نقطه است، اگر یک تنه دری را که 18 نفر باز و بسته میکنن از جا در میآورد، خود میفرماید این روال غیر طبیعی است. روال طبیعی یک حسابی داره در این عالم. اگر بناست انسان در این عالم جسمش سالم بماند، باید قضا به او برسه، باید هوا به او برسه، بنده برم زیر آب بگم خفه نشم زنده بمانم. نه، نظام خدا این نیست. این نظام خدا قرار داده برای رسیدن برکات، رحمات، نعمات الهی با اون بعد روحانی انسان هم خدا واسطه قرار داده است، و این واسطه از نظر عقلی باید از جنبه روحی ما بالاتر باشه. خوب دقت بفرمایید، واسطه بین عالی و دانی، عقلن باید از عالی پایین تر، از دانی بالاتر باشه. حاجی سبزواری در مجموعه رسائل و در کتاب نبراس یک بحث مفصلی در این زمینه دارد، خلاصه و اسارش اینه، میفرماید بین دو چیز که غایت بعد از نظر رفعت و دناعت باشد، ناچار است از واسطه بین اون رفیع و این دنی، دوست کجا و تو کجا، ای دغل نور ازل را چه به بلهم ازل. دو چیز که در نهایت بعد و فاصله باشند، در رفعت ذات اقدس اله، در دناعت انسان در مقابل خدا، اولئک کالانعام بل هم ازل، باید واسطه قرار بگیرد، واسطه فیض. این واسطه از او باید پایین تر باشه، از این مخلوق باید بالاتر باشه. اما مخلوق که انسان باشه یه بعد ارزنده روحی دارد، اون واسطه باید از نظر روحی از این بعد روحی برتر باشه. لذا 14 نور پاک، 14 وجود مقدس قرار داد که این 14 نور پاک واسطه فیض خدا شوند برای رسیدن اون برکات الهی به این مردم. خب کی این حرفو زده؟ من از کتب قبل از اسلام نمونه هایی رو امروز میخونم، دوستان دانشگاهی که امروز در مسجد دانشگاه تشکشتن خوندم اونجا، اجازه بدن اینجا برای بقیه هم بخونم. اگر برای اونایی که امروز تو مسجد دانشگاه بودن تکراریه، منو عفو کنید، چون من لازم میدونم، وظیفه میدونم این مطالب بیشتر درس پیدا کنه. لذا قسمتیشو همه اونایی که امروز تو دانشگاه خوندم اینجا نمیخونم، یه قسمتایشو فقط عرض میکنم. شما به انجیل مراجعه کنید، کتاب مذهبی مسیحیان که قبل از دنیای اسلام بوده است. کلمات عبری ایلی ایلیا در چند جای انجیل به کار رفت. علمای برجسته مذهب مسیحیت کوشیده اند بگویند منظور از ایلی و ایلیا یعنی الله، یعنی خدا. حتی دارد وقتی که به اعتقاد اونها مسیح رو به صلیب کشیدن، به اعتقاد ما که صریح قرآن است حضرت عیسی کشته نشد، بلکه شخصی شبیه حضرت عیسی رو اشتباه گرفتن به صلیب کشیدن، عیسی به معراج رفته است، بعد از ظهور وجود مقدس امام عصر به زمین خواهد آمد. این اعتقاد ماست طبق آیه قرآن و روایت. در انجیل دارد وقتی عیسی رو به صلیب کشیدن حالا اون عیسی شبیه عیسی به اعتقاد ما، مناجاتی با خدا دارد، میگه خدایا به ایلیا قسمت میدم. اونا میگن خدایا به ایلیا قسمت میدم، یعنی به الله. کتابیست انگلیسی، A notebook on old and new testaments of Bible، یک فرهنگ لغت معروف کتاب مقدس مسیحیت، نویسندش جیبی گالیدون، از صاحب نظران دنیای مسیحیت، چاپ لندن در سال 1908 میلادی، جلد اول صفحه 428. متن انگلیسیشو من زیراکس کردم اینجا، چون وقت میگیره ترجمهشو میخونم. میگه که در زبان مسیحیت و کتاب مقدس کلمه ایلیا هیچ وقت به معنی الله نیامده است، و من به عنوان زبانشناس میگویم که این کلمه ایلیا با توجه به قرائن آیات انجیل به معنی الله یا گاد نیست، بلکه به معنای علی است که در عربی به کار می رود. در انجیل است، در تورات مناجاتی بین حضرت داوود و خدا صورت گرفته است. مناجات حضرت داوود رو به همون زبان باستانی یکی از نویسندگان معروف مسیحیت، مشقی که پیشوای مذهبی مسیحیان بوده، در قاهره مدتی میزیسته، اون نسخه خطی رو نشون داده است. مجله الحرم قاهره چاپ ذی‌قعده 1374 هجری قمری میگه ما این نسخه رو پیش این کشیش دیدیم، بعد اسقف اعظم دستور داد مخفی کنن. اونجا چی میگه؟ میگه اطاعت اون بزرگواری که ایلی نام دارد واجب است، و فرمانبرداری از او همه کارهای دین و دنیا را اصلاح میکند. اون شخصیت والا مقام را هدار هیدر میگویند. او دستگیر و مددکار بی کسان و شیر شیران باشد. نیرو و قدرتش بسیار و تولدش در کعبه باشد. مناجات حضرت داوود در تورات است. یه تیکه‌ایش رو من از متن اصلیش بخوانم، اون کلمه کعبه و هدار و ایلی رو میگه قس پاهینوزا فیزا ایلی، به خاطر ایلی و به نام ایلی، در قسمت هیدرش پزانان همین قفل فس قل هدار، هدار هیدر، ولادتش در کجاست؟ بوتاهو خزبمار سجین کعباهو، در کعبه. یه منبع کتاب مجله Wonderful Stories of Islam به انگلیسی چاپ لندن صفحه 249 او می نویسد در سال 1916 میلادی در جنگ جهانی اول عده‌ای از سربازان انگلیسی در چند کیلومتری بیت المقدس در دهکده کوچکی به نام اونتره یک لوح نقره‌ای پیدا کردند. حروف برجسته طلایی روی این لوح نوشته شده بود. متوجه نشدند. پیش فرماندهشون میجرای این گرندل بردن. او به دو تا از سرپرستان ارتششون لیفتونانت و گلدستون داد. او به دولت بریتانیا رسوند. یک کمیته ای رو در ژانویه 1920 مأمور کردند که این لوح رو که سربازان در اطراف بیت المقدس پیدا کرده اند بخوانند. این عده پس از کلی نیرو صرف کردن متوجه شدند که این لوح معروف است به لوح سلیمانی، مناجات نامه حضرت سلیمان بوده است که در تورات قدیم موجود. تو پرانتز عرض کنم، امروز تو دانشگاه به رفقا اونو گفتم، اینجا بحث نمی کنم، که انجیل چاپ قبل از 1800 میلادی با انجیل چاپ 1800 میلادی به بعد دو جوره. همین امشب با یکی از اساتیدی که در محضر مرحوم علامه امینی رفته بودن در شهر حلب نسخه های خطی کتاب های موجود رو که زمان عثمانی به اونجا رفته بود گرد بیاورن، این مطلب رو برای ایشون عرض کردم، فرمودن یک نسخه انجیل چاپ 500 سال قبل که با انجیل فعلی کلی فرق می کند، در اون کتابخونه شهر حلب بود، قیمتش بالا بود، نتوانستیم بخریم، رفتیم امکانات میکروفیلم ببریم، نسخه رو دیگران برده بودن، تحقیق کنید کجا موجوده تا ببینیم. اینا حالا از نظر اهل فن بحث میشه، مفصل دارم عرض می کنم، اما این رو به عنوان لوح سلیمانی، مجله انگلیسی معروف Wonderful Stories of Islam چاپ لندن صفحه 249 نقل میکنند. بعد از اون که این رو خوندن دیدن به زبان زمان حضرت سلیمان این کلمات رو داره: الله احمد صلی الله علیه و آله
صلی علی محمد و آل محمد.
خیلی باحت الحسن حسین یا ها احمد مغزا، ترجمهش به فارسی ای احمد به فریادم برس، یا ها ایلی انستاهو، یا علی مرا مدد فرمای، یا باهاتول اکاشی باهاتول بتول، ای بتول نظر مرحمت فرمای، یا حسن ازو مزه، ای حسن کرم فرمای، یا حسین بارفو، یا حسین خوشی بخشا، امو سلیمان زعو غمچن زلحات افتا. این سلیمان اکنون به این پنج بزرگوار استغاثه می کند، به ذات الله کم علی و علی قدرت الله است. این یک منبع دیگر باز در این زمینه که شاید این رو برخی از شماها برخورد کرده باشید، مجله مکتب اسلام هم 20 سال قبل من یادمه این مطلب رو که در جرائد لندن و جرائد روسیه سر و صدا کرد نوشته بود و من از منبع انگلیسیش نقل میکنم، ولی از اون منابع این مطلب رو هم نقل کرده ام به زبان فارسی که در سال 1951 میلادی معدنشناسان روسی در اطراف در منطقه روس در یک منطقه مشغول باستانشناسی و اکتشافاتی بودند، به تکه های چوبی برخوردن که خطوط برجسته ای روی این تکه های چوب نوشته شده، آوردن به دولت روسیه دادن. دولت روسیه کمیته ای از زبانشناسان آلمان، زبانشناسان روسی، زبانشناسان فرانسه، زبانشناسان آلمان تشکیل داد، مدت‌ها روی این متن مطالعه کردن، به حرف روسی برگردوندن، این زیراکس حرف روسیشه، و یکی از زبانشناسان بریتانیا به نام ان اف مکس این الفاظ رو به انگلیسی ترجمه کرد که در مجله که خوندم و ویکلی میرور چاپ 1950 دسامبر 1953 این مطلب رو به انگلیسی نوشت که یک تیکش رو اجازه بدید بخونم. میگه این کلمات زمان مال کشتی نوح بوده است و این تکه های کشتی نوح رو از زیر خاک بیرون کشیدیم به صورت پنجه ای خطوط برجسته روی کشتی نوح که انگلیسیش این میشه: او مای گاد، ای خدای من، مای هلپر، کمک کننده من، Keep my hand with mercy and defeat your holy bodies. محمد علی شبر شبه فاطمه، تو رو به خاطر این پنج مقدس پیامبر علی فاطمه شبر شبه حسن و حسین قسمت میدم. They all are biggest، اینا خیلی وجودات بزرگی هستن. The world is stable for them، به خاطر help my be their names، به خاطر اسامی این پنج تن مقدس مرا یاری فرما. اینجا اجازه بدید من از اسلام یکی بگم، هنوز مونده. اینجا من چهره‌ای ام می‌بینم که به زبان هندی آشناست، برخی قسمت‌های هندی رو اگه من غلط خوندم ایشون بعد اصلاح بفرمایم، چون من متن هندی رو نمیتونم، باید همینجوری یک قسمتشو بخونم به اون میرسم. اما از اسلام یکی بگم، جلال الدین سیوطی مفسر معروف اهل سنت تفسیری دارد بر قرآن به نام در المنصور، جلد اول عربی است، به فارسی هم ترجمه نشده. جلد اول صفحه 60 و 61 این مطلب رو می نویسد. این که در سوره بقره دارد فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی. سیوطی عالم اهل سنت میگه از پیغمبر پرسیدن، تفسیر در المنصور جلد اول صفحه 60 و 61، یا رسول الله این کلماتی که خدا به آدم القا کرد، آدم این کلمات رو یاد گرفت و خدا رو به این کلمات سوگند داد تا توبش پذیرفته شد، چی بود؟ میگه قال رسول الله اللهم اینی اسألک به حق محمد و
محمد و آل محمد
علی و فاطمه و الحسن و الحسین. آدم است قبل از خلقت ظاهری پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین، اما خلقت نوریش به گونه ایست که آدم اگر باید توبه کند خدا رو به این اسمای مقدسه سوگند میدهد. حالا اینجا بحث اسلامیش میمونه، بعد عرض میکنم. شری کرشنجی از نظر هندوها پیامبر شناخته شده، 30 قرن قبل از میلاد مسیح میزیسته. کتابی دارد این شری کرشنجی به زبان سانسکریت باستان، الان به زبان روز هند ترجمه شده. هندوها چون او را پیغمبر میدانن، این کتاب گیتای او رو به عنوان یک کتاب مقدس مذهبی میشناسن. در مناجاتشون در معابد قسمتی از این گفته های شری کرشنجی رو میخونن. اون چیه؟ مناجات شری کرشنجی 3000 سال قبل از حضرت مسیح. ای خدای بزرگ، خدای بزرگ جهان و روح عظیم هستی، تو را به ذات پاک خودت سوگند میدهم و به اون کسی که باعث ایجاد زمین، واسطه فیض، باعث ایجاد زمین و آسمان شده و حبیب توست، و به اون کسی که عزیز و بسیار محبوب او و نامش آهلی. آهلی به زبان سانسکریت باستان به عربی میشه علی. و تو را به اون کسی که عزیز و بسیار محبوب و نامش آهلی است و نزدیک سنگ سیاه حجر الاسود و در بزرگترین پرستشگاه های جهان کعبه، کعبه و حجر الاسود من میگم و اینجا نداره، دارم تفسیرش عرض میکنم، نزدیک سنگ سیاه در بزرگترین پرستشگاه های جهان جلوگر خواهد شد، عرض حال مرا بشنو و خواستم را بپذیر، اهریمنان و دروغگویان را نابود ساز و راستان را پیروزی مرحمت فرما. آی خدا، آی ایلیا، آی ایلیا، آی ایلیا. کتاب کرشی، عنایت بکنید، کتاب شری کرشنجی 3000 سال قبل از میلاد مسیح الان در حال حاضر، یکی از دوستان ما در هند مشغول تحقیق روی این مطالبه و داره نسخه هاشو تهیه میکنه در سطح خیلی گسترده ای، انشالله به 3 زبان چاپ خواهد شد و پخش میشود و با برخی پیشوایان هندوها مشغول بحث است. اونا میگن این مطالب رو قبول داریم، باید ببینیم همین علی که شما میگید هست یا نه. گفتیم مگه خود شری کرشنجی نمیگه نزدیک سنگ سیاه در پرستشگاه بیاد حجر الاسود و مستجاب رو ببینید که بعد عرض خواهم کرد. مهاتما بدهه پیغمبر هنود 623 سال قبل از میلاد مسیح میزیسته. او را هم هندوها به عنوان یکی از پیامبران قبول دارن. شرح حالش هم مفصله. او یه تکه ای داره به عنوان خوابی که دیدم. حالا صفای باطن داشته، اهل راز و نیاز بوده، مکاشفه ای رخ داده، خدا در عالم مکاشفه بو اینا رو فهمونده، یا واقعا پیغمبر خدا بوده جز اون 324,000 پیغمبری که حالا به این نام دیگر نمیدونم من اینا رو. اما کتابی که الان موجوده، هندی ها میگن مال مهاتما بدهه هست، کتاب مقدس هندوها، 623 سال قبل از حضرت مسیح میسیسته. او چی میگه؟ میگه روح بسیار بزرگی مرا مبارک باد گفت. خواب دیدم یه روح بزرگی به خواب من آمد، به من تبریک گفت و چنین بشارتم داد: عبادت و بندگی تو پذیرفته و ثمر بخش شد. برو و به ذکر و تسبیح نام من مشغول شو تا هر چه خواهی برایت میسر شود. نام من آلیاست و ملاقا، البته اینا توجه داشته باشید، ما نعوذ بالله نمیگیم علی خداستا، مظهر خداست، واسطه فیض خداست، منتها او به اون بیان خودش گفته، من دارم میگم، بعد من عرض میکنم. نام من آلیاست، ملاقات با من نزد دیوار شکافته شده در جای بسیار پاک و مقدس به صورت یک بچه خواهد بود. دیوار شکافته شده، کعبه مستجار، که بعد عرض میکنم این مهاتما هنده بتهه، همین مهاتما بتهه میگه دشمنانش در زمان مثل پیغمبر اسلام بلا تشبیه که جنگ داشتن، جنگ با دشمنا داشتن، اومد تو میدان جنگ، کتاب موجود فعلیشون داره، راز و نیازش این بود: ای مطلوب طالبان و ای عزیز عزیزان، ای آلیا، ای پیروز شونده بر همه، بیا و جلوه خود را نشون داده و مرا یاری فرما. ای شیر خدا، روبهان دنیا میخواهند مرا بخورن، تو را سوگند میدهم به اون کسی که دست و بازویش هستی، ید الله، و به اون کسی که نیرو و قدرتش در توست، مشکل مرا بگشای. تو نامی داری که نام خداست، بیا که نظر بر چهره تو افکندن برابر با هزار عبادت است، زیرا تو چهره خدای متعال هستی. ای محبوب من، تو همه چیز هستی و من در صورت عدم ارتباط با تو هیچ چیز نیستم. تو همه چیز را میبینی و از حال همه آگاهی، تو رنج و مشقت مرا میدانی و میتوانی اون را برطرف کنی. ام آلیا، این دعاییست که مهاتما بدهه در رابطه با جنگ داشته. یک شاگرد برجسته ای داره به نام آننت. آننت میگه وقتی که مهاتما بدهه تو مستر مرگ بود، داشت میمرد، من گریه میکردم که اگر تو بمیری چه کنم. مهاتما بدهه، این در کتاب موجودشه، مهاتما بدهه سر از بسترش بلند کرد، این جملات رو به من گفت، ترجمهش رو میگم، من متن اصلیشم زیراکس کرده دارم، ترجمهش اینه: آننت عزیز، اندوهناک مباش، عشق مریض، من کرارن به تو گفتم که به واسطه مرگ دوست داشتنی های دنیوی را ترک گفتی و از همه چیز دنیا جدا شدن جزء سرشت انسان است. اگر من اکنون از این جهان می روم، یک امر شگفت‌انگیز و یک حرف تازه ای نیست. آننت، سخنان مرا خوب در خاطر بسپار، تنها من برای هدایت بشر به دنیا نیامده‌ام و خاتم سلسله نبوت هم نیستم. زمانی خواهد آمد که شخص دیگری به نبوت مبعوث گردد، وی نور خدا باشد و از حکمت کامل برخوردار و نیکبخت و خوشطالب بود، اسرار حسبی را می داند، رهنما و مصلح بی همتای بشر و آموزگار انس و جن خواهد بود. او بسیار مهربان و برای همه رحمت باشد. رحمتون للعالمین، لقب پیغمبر خاتم، رحمتون للعالمین. او برای همه رحمت باشد و به همین نام پاک نیز معروف خواهد بود، رحمتون للعالمین. چون آننت در باره اون پیامبر رحمت توضیح بیشتری خواست، مهاتما بدهه چنین فرمود: وی کسی است که پیامبری بدو ختم خواهد شد 623 سال قبل از مسیح. او را بر سر یک تاج پنج پهلو باشد که مانند خورشید و ماه بدرخشد و نام الماس بزرگ آن آلیا باشد. بیاد داشته باش که آن انسان‌های پاک در ابتدا آفریده شده اند، ولی هنوز به ظاهر شدنشون بسیار مونده است. حالا حدیث براتون میخونم، ما تو اسلامی حرفا رو داریم. هنوز به ظاهر شدنشون بسیار مونده است، ستمگران فرزندان وی را بسی زیان و آثار آزار رسانند. مهاتما بدهه 623 سال قبل از حضرت، یه تیکه اینجا بگم،
یا علی
ابن عساکر، نویسنده معروف اهل سنت، کتابی دارد به نام تاریخ و دمشق، برای محققین اسلام شناس معلوم این کتاب یعنی چی. میگه وقتی که مسلمان ها روم رو فتح کردن، هنوز قبل از حکومت حکومت ظاهری امیرالمؤمنین و قبل از قضیه عاشورا، این در کتاب تاریخ و دمشق میگه وقتی مسلمان ها روم رو فتح کردن، دیدم کنیسه روم محل عبادت یهودیان به دیوارش با رنگ قرمز نوشته شده اترجو امتون قتلت حسینم شفاعت جده یوم الحسابی. آیا مردمی که حسین رو کشتن شفاعت جدشون رو در روز قیامت انتظار میبرن؟ گفتن این جمله عربی است، حسین و جدش مال دنیای اسلامه، این کی نوشته شده؟ گفتن ما طبق تاریخ سینه به سینه که اجداد، گفتم تاریخ دمشق، ابن عساکر عالم سنی می نویسد، ما سینه به سینه شنیده ایم 600 سال است که این نوشته روی دیوار کنیسه حک شده، هر چه پاک میکنین باز نوشته میشه. یه حدیث اینجا بخونم ادامه‌ش رو بعد بگم. یه حدیث اینجا بخونم. آده این حدیث در منابع شیعه و سنی است. آدم ابوالبشر آفریده شد. خدا به جبرائیل مأموریت داد آدم رو ببر تو بهشت بگردون. آدم تو بهشت میگشت. یه گوشه دید نور عجیبی ساطع و همه بهشت رو روشن کرده. جبرائیل چه خبر است؟ خودت نزدیک شد. آدم نزدیک شد، یه سری دید، تاجی به سر دارد، گردن بندی به گردن، دو گوشواره به دو گوش و نور از این سر ساطعه، بهش رو روشن کرده. گفت جبرائیل این سر کیست؟ گفت فاطمه زهراست. این تاج پدرش رسول خدا ختمی مرتبه، این گردن بند شوهرش علی، این دو گوشواره حسن و حسین است. از پیغمبر پرسیدن لمسون میت فاطمه از زهرا، چرا فاطمه رو زهرا نامیدن؟ قال لان الله لما ازاعت، وقتی که خداوند نور جمال فاطمه رو تابان، اشرقت زیا نور جمال فاطمه رو، ازاعت السماوات والارض، آسمان و زمین به نور فاطمه روشن شد و خرت الملائکه ساجدین، ملائکه سجده کنان به زمین افتادن و قالو یا ربنا یا الهنا ما لهذا النور، این چه نوری عالم رو گرفته؟ قال هذا نور من نوری، هذا نور فاطمه. این در روایات شیعه و سنی. وقتی آدم ابوالبشر وارد بهشت می شود، تاج سر فاطمه ختمی مرتبت، گردن بند فاطمه علی مرتضی، همونی که امشب مخفیانه رفتش می کنه. آه بر مردم گوهر ناشناس، آه به قول حافظ، آه از دست این سراقان گوهر ناشناس، که این همه خرمهره را با دور برابر میکنن. جوانای عزیز، خواهرایی که حرف منو میشنوید، حالا جملهش مونده ادامه میدم، ما برای شکافته شدن فرد علی گریه نمی کنیم، ما برای شهادت علی و بچه های علی گریه نمی کنیم. این برای چی گریه میکنیم؟ اون چه که خود علی بیشتر نالید، علی شهادت زهرا رو دیده.
یا زهرا،
علی کسیست وقتی فاطمه زهرا رو دفن کرد اومد کنار قبرش شعری گفت؟ ابن عباس میگه دیدم رنگت چهره علی پرید، کنار قبر نشست زیر بغلش رو گرفتم، گفت فاطمه جون قصه‌ام اینه که بعد از تو زنده بمانم و من چگونه زندگی رو تحمل کنم؟ برای چی رنج میبردم که این مصیبت رو دیده؟ میگه ده انزلن، روزگار منو پارین آمد، منو پایین آورد. حتی یقال معاویه ثم علی، تا میگن معاویه و علی، ای وای، علی مظهر خدا، مظهر میگم اشتباه نکنی، یعنی عظمت خدا در این عالم جلوه کنه، علی ولی الله، علی خلیفت الله، علی حجت الله در این عالم، با معاویه این گریه داره، این رنج داره. لذا میگه که مهاتما بدهه به آنین تو بستر بیماری، میگه ستمگاران فرزندان وی را بسی زیان و آزار رسانند و برای ریشکن ساختن آنان چیزی فروگذار نکنند و دست به هر عمل ضد انسانی بزنند. و لذا ما در تاریخ مالا دیگه وقتی این رو ندارم، در منابع مفصل داریم توجه و توسل به خمسه طیبه از قبل از بعثت پیغمبر. شما حدیث کسا رو که دیگه در سند شک ندارید که. آقا حدیث کسا، حالا بیام تو بحث دیگه مذهبی خودمون، قرآن روایت، از نظر حدیث کسا از مستندترین منبع حدیثی ماست. در کتب اهل سنت، نه همه کتاب ها، در صحاح سته شون اهل فن میدونید صحاح سته شش کتاب حدیثی معتبر دست اول اهل سنت، این حدیث کسا به تواتر نقل شده، به تواتر یعنی انقدر نقل شده که احتمالش تردیدی نیست، فقط در خود کتب اهل سنت. اونجا چیه؟ وقتی که آیه تطهیر نازل شد، پیغمبر اومد وارد خانه فاطمه زهرا شد، دخترم احساس سرما چیزی میکنه، کسا پوششی آورد مثل لاف کرسی، پیغمبر رفتن زیر کسا، امام حسن اومد، امام حسین اومد، امیرالمؤمنین اومد، خود فاطمه، پیغمبر دست به آسمان بلند کرد، خدایا اینا اهل بیت منن، برکات تو بر اینها نازل کن. جبرائیل نازل شد، آیه تطهیر رو آورد، بعد این جمله رو گفت: ان الله یبرئک السلام، پیامبر خدا به تو سلام میرساند. و قال و میفرماید: به عزتی و جلالی، به عزت و جلالم سوگند، انی ما خلقت السماء المبنیه ولا ارض المدهیه ولا قمر المنیرا ولا شمس المزیرا الا فی محبت ها اولا الخمسه فاطمتون و ابوها بعلها و بنوها. مهاتما بدهه، تو 623 سال قبل از مسیح گفتی. یا مثلا اون کرشی جنسی که 3000 سال قبل از مسیح گفتی. تو انجیل رو خدا به این خمسه طیبه قرار داده، اگه بشی خودت ضرر میکنی. من سردم میشه، میام کنار آتش، این جسم آتشم مادیه، گرمای جسمی جسمو گرم میکنه. بیمارم، یه ویتامین تو بدن کم شده، مال عالم ماده است، جسم رشد مادی میخواد، ویتامین مادی بهش میدی. روح اگر بخواد گرم بشه در کنار آتش ولایت علوی باید بنشینه تا این روح داغ شود، گرم شود، حرارت عشق رو بفهمد. اون وقت اون کسی که عشق به علی فهمید، عشق به پول، عشق به زن، عشق به مرد، عشق به میز، عشق به پست، نه، اگر گفتن هم با علی جن عباده و افضل العباده، حالا تفسیرش معلوم میشه. حب، حبه چی رو میگن؟ دانه ای که درون میبست میگن حبه. حب وابستگی از درون رو میگن، عشق وابستگی بیرون رو. حب در قرآن اومده، در روایات هم اومده، درون دله. حب یعنی دل به چیزی بسته بشه، دل رو خدا قرار داده به علی و آل علی بسته بشه. دلی که به علی و آل علی بسته شد دیگه چی جلوه میکنه؟ من این مثال برای دانشجوها زیاد زدم، بذارید بگم. آقا دانشجو داره دکتراست، بهش میگم آقا جون اگه خوب درس خوندی بهت لیسانس میدم. میخنده به من یا نه؟ آقا من دارم دکترا میگیرم، تو میخوای لیسانس رو من بدی؟ دلی که این انوار مقدس رو چشید، چی غیر از اینا دیگه سیرابش میکنه؟ میگه من به سرچشمه رسیدم، من به واسطه فیض الهی رسیدم، لذا خدا اونقدر تأکید کرده، مرتب هم تذکر داده، برید دست به دست علی و آل علی بدید. امروز صبح یه جلسه دانش آموزی بود، عرض کردم، گفتم ببینید وقتی که اومدن در خانه امیرالمؤمنین با حضرت علی علیه السلام بیعت کنن، بعد 25 سال خانه نشینی، آقا به امام مجتبی فرمود حسن جان منبر برو صحبت کن. امام مجتبی است، امامه. اون شرایط هم چه شرایطیه؟ 25 سال زبان علی رو بستن، دهان علی رو بستن، کنج خانه نشوندن، حالا یه میدون باز کردم، آقا جون سخن بگو. امام مجتبی رفت بالای منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، حمد گفت، فقط این جمله: سمعت عن جدی رسول الله، از جدم رسول خدا شنیدم. آی مردم شما نشنیدید؟ انا مدینة الارض و علیکم بابها و السلام علیکم و رحمت الله. آقا چی شد؟ در خانه اگر کس هست، یک حرف بس هست. یعنی انا مدینة الارض، پیغمبر منبع علم الهی است، مگه غیر از این؟ وحی همه چیز رو به پیغمبر داد، اما پیغمبر فرمود انا مدینة الارض و علیکم بابها. میخوایید برخوردار بشید؟ با دست در دست علی بدید. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. لذا خدا هم وقتی میخواد این برجستگی علی و آل علی رو نشون بده، این قرآن برای من و شما مسلمان مریم رو قرآن چگونه معرفی میکنه؟ یه موجود برجسته ایدئال ارزنده. مریم یک زن پاکیزه است طبق نظر قرآن. عیسی هم یک موجود ممتاز، اصلا ولادتش یه حساب دیگه ای داره. حالا درد زایمان داره، اومده کنار معبد، خدا کمکم کن. ندا برخواست، اینجا عبادتگاه هست نه زایشگاه. مریم برو بیرون، زایش زایمان جای دیگه. فاطمه بنت اسد اومد کنار کعبه، خدا درد زایمان رو بر من آسان کن. دیوار کعبه شکافته شد، وارد شو فاطمه. میخواد نشون بده علیست، او کف پیامبر و کف فاطمه از یک معنای دیگر. لذا در کعبه ولادتش، زندگی علی. چرا همه انگشت حیرت به دندان گرفتن در وصف علی؟ میگن جامعه ازداد اجتماع زده، این که در منطق محاله، تضاد و تناقض رو که درسشو خونده ایم و میدونیم. چی میخوان بگن؟ میگن اونقدر گیجیم جز این که بگیم ها علیون بشرون کیل بشر، این چگونه بشریست. اما حالا این مقام، پس ما موجود استکمالی هستیم، استکمال ما جسمی، طبیعت ما با عالم طبیعت بسته است. آقا غذای سالم تهیه کن، میرم تو دانشکده کشاورزی چیکار میکنم؟ بهتر غذای گیاهی رو فراهم کنم، رشد گیاهی برای جسم بهتر رشد کنم. دانشکده دامپزشکی و دامپروری و علوم تغذیه و علم طب و پزشکی و دانشکده های تربیت بدنی چیکار میکنم؟ این جسم منو چگونه رشد بدم؟ در اون دانشگاه وحی، در دانشگاه روحانی، نحوه رشد روح رو معین میکند و اون غذای روحی رو خدا قرار داده. رفتی استفاده کردی، بهره میبری. لذا میبینیم اونایی که یک جرعه از جام محبت علی نوشیدن چی شدن؟ سلمان به کجا رسید؟ امیرالمؤمنین فرمود سلمان میخوای جاتو در بهشت نشون بدم؟ یک پرده ی از جلوی چشمش کنار رفت، باقی و کاخی و راقی و امکاناتی. سلمان عمر کردی پیر مردی، میخوای از خدا بخوام مرگ تو برسونه الان بری اونجا؟ گفت نه یا علی. چرا؟ من خودتون میخوام بهش نمیخوام چکار کنم. چی فهمیدن؟ چی چشیدن؟ مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه علی شناس، کسی که جامی از شراب محبت علی رو به کامش چشونده اند، که با قسم حضرت عباس میدونم به اشاره خود امیرالمؤمنین مأمور نوشتن القدیر شد، که حسابی داره که خودش به محرم اسرارها گفته بود. او چه بود؟ استاد بنده میفرمودن، همین امشب تلفنی با این استاد که خدا به حق امام زمان شفا عنایتش بکنه، میفرمودن کرارن دیدم از صبح تا غروب در این اتاق گرمش نجف نشسته بود، مشغول تحقیق کتاب القدیر، میخوند و مینوشت و میخوند و مینوشت. غروب که میشد از صبح تا شب تو کتابه، تا حدی که گفت حتی تشییع جنازه مراجع هم در نجف شرکت نمیکرد. میگفت من مسئولیت دارم این کتاب رو تموم کنم، وظیفه‌ام سنگین تره. اینجوری کار میکرد. اما غروب که میشد نماز مغرب شام اومد تو حرم امیرالمؤمنین، میگفت چشمش به زریح میافتاد، اون چنان میلرزید که شونه‌هاش تکون میخورد. بعد میومد به زریح میچسبید، عبا رو میکشید به سرش، صورتش چسبیده به زریح امیرالمؤمنین، عبا رو به سر میکشید کسی متوجه نشه. میگو ایشون وقتی میرفت من بارها دیدم چشم ایشون که به زریح چسبیده بود از اونجا خیس بود تا سنگ پایین. یه شب نه، دو شب نه، مستی بهانه کردم، چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیستم. یا رب چه چشمه ایست محبت که من از آن یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم. خدا شب قتل علی، شب قدر، تو رو به جان علی قسم میدیم از اون شراب عالم معنا به کام ما امشب بنوشان. درد ما رو درد دیگری قرار بده. برادر و خواهرم، خدا علی قرار داد عاشق علی میشی، عاشق پول میشی. برادر جوان عاشق دختر میشی، خواهر جوان عاشق پسر میشی، حاج آقای محسن عاشق پول و میز میشی، استاد دانشگاه عنوان دانشگاه جذبت میکنه، دانشجوی دانشگاه عنوان یه مدرک بالاتر بریزی دور اینا رو. نه اینکه اینا نه، باشه تلاش کنی، اما در هدف اون کس که در دلش انوار مقدسه واسطه های فیض خدا قرار میگیره، میگه دیگه جایی برای عشق به چیز دیگه ندارم، چون علی و آل علی و پیامبر و اولیای الهی میپسندن ما بیان تو این عالم، وگرنه و از برون در بازارم و از درون خلوتیست با یارم. این حالت کمال روحی یک انسانه. اونایی که این کمال روحی رو میفهمن وقتی یه عالم دیگری هم. اسبغ ابن نباته میگه دیروز صبح وقتی صدای مجروح شدن امیرالمؤمنین پیچید، وارد شدم گریه کردم، آقا فرمودن چرا گریه میکنی؟ من دارم میرم پیش حبیب خدا و پیش پیامبر. عرض کردم آقا برای شما گریه نمیکنم، برای خودم گریه میکنم که دارم شما رو از دست میدم. اونایی که این معنا رو میفهمیدن و یه بینش دیگری دارن. شب شهادت امیرالمؤمنین بیاین مطالعه کنیم، یه مقدار فکر کنیم، روی این قضایا بحث و بررسی داشته باشیم، ببینیم اگر نظام الهی این است، کسانی که از نظام الهی جدا شدن ضرر کردن یا نه. خود امیرالمؤمنین از چه مینالید وقتی میفرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع استخوان تو گلوم خار در چشم، برای چی؟ اینکه خلافت رو بگیره. به خود علی قسم نه، برای اینکه مردان خدا اگر احساس وظیفه نکنن، تکلیفشون نباشه، یه گوشه دنجی برای عبادت پیدا کنن راحت‌ترن، اما تکلیف که میشه حساب دیگه ای داره. علی برای این میسوخت، بابا خدا منو معلم کلاس قرار داده، بیام در این کلاس سلمونها بپرورم، ابوذرها بپرورم، مالک اشترها بپرورم، اویس قرنیها و عمار یاسرها و ذو شهادتینها و ابن تیهانها باید بپرورم، اما منو از کلاس بشریت جدا کرد. چگونه جدا کردن؟ علی که به نقل آقا امام مجتبی علیه السلام، این شب نیمه های شب از روزنه در چشمش به ماه افتاد، فرمود ای ماه یاد داری در عمرت علی رو این وقت خوابیده در بستر دیده باشی؟ کجا بود علی؟ یا تو خرابه ها برای رسیدگی به بیچارگان، یا تو محراب عبادت برای الهی الهی و مولای مولای سر دادن، یا تو مزرعه برای کار و تلاش کردن، یا در میدان جهاد برای مبارزه داشتن. اما این علی که تمام وجودش رو به این صورت جلوه داده، آقا مثل همین روزا دیدم هر بار اومدم خدمت حضرت، فرمود که ابن ملجان رو نیازارید، اسیر در دست شماست، چون اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. اگر من زنده موندم عفوش میکنم، ولی اگر من زنده نموندم حق ورثه است، اما اگر خواستید قصاص کنید او یک ضربه به من زده، یک ضربه بیشتر نزنید. این چیه؟ بشر است. ها علیون بشرون کیف بشر. لتمام وجودش برای انشاد مردم، هدایت مردم، راهنمایی مردم، به سوی خدا بردن مردم، وقت از چی مینالی؟ یک حدیث هم از سیره امیرالمؤمنین براتون بگم، جنبندی کنم. ان امیر المؤمنین دخل سوق البصره فنظر الناس یبیعون و یشترون فبکا بکا شدیدا و قال یا عبید الدنیا و امال اهلها اذا کنتم فی النهار تحلفون ففی اللیل فی فراشکم تنامون و فی خلال ذلک عن الاخرت تغفلون متا تجهزون الزاد و تفکرون المعاد. حالا این علی نور خداست، مظهر حق، اومده تو این عالم برای چی؟ برای که من خودم به او ببندم، به او میخوام ببندم. این علی چی میخواد؟ این حدیث شرح حال علی، میگه دخل سوق البصره، علی وارد بازار بصره شد، فنظر الناس یبیعون و یشترون، دید مردم میخرن و میفروشن. خب بازار کارش همینه، نداره که دید ربا میدن بگیم گریه برای اون بوده، نداره دیدن قشر در معامله میکنن بگه گریه، نه، یبیعون و یشترون، میخرن و میفروشن. فبکا بکاءً شدیدا، علی شروع کرد گریه شدید کردن. ایوا چی شده که علی داره زار زار گریه میکنه؟ آخه مظهر خدا که بیهوده کاری انجام نمیده. ادامهش معلوم میکنه. فقال، فرمود یا عبید دنیا و امال اهلها، ای بندگان دنیا و کارگزاران دنیا، یعنی در این معامله، در این خرید و فروش فقط دنیا رو توجه دارید. اذا کنتم فی النهار، وقتی روز میشه، تحلفون، قسم میخورید برای معامله و خرید و فروش. و فی لیل فی فراشکم تنامون، شب که میشه تو بستراتون میخوابید، و فی خلال ذلک در بین اون خواب شب و کار روزم اگه یه فرصتی گیرتون بیاد، ان الاخرت تغفلون، بیاد آخرت نیستی، متا تو جهزون از زاده، پس کی میخواد جهاز و زاد راهله آخرتتون رو تهیه کنید، و تفکرون المعاد، به فکر معاد باشید. یعنی اگه بنده در کارم، شما در کاره، خانمی که سخنم رو میشنوی در زندگیت، فقط برای دنیا زندگی کنی، باعث گریه علی هستی نیستی آقا؟ من از مهاتما بدهه بگیرید تا از انجیل و از مناجات حضرت داوود و لوح سلیمانی و کشتی نوح و حدیث جلال الدین سیوطی و آیه قرآن، برای چی فقط بگم علی خوب بود؟ بله علی خوب بود، بروسم میذارم رو تاخچه و علی بگم؟ کی گفت این حرفو؟ نه، اینا رو برای این میگیم، اگر فهمیدیم علی معلمه، علی چه میخواد؟ پریشاد توضیح دادن، لیس امری و امرکم واحد، انا اریدو بکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم، من میگم خدایی باشی، زندگیتون رو بر پایه عشق به خدا، رضای خدا، راه خدا، اون چه که خدا میپسنده. علی تمام وجودش رو برای خدا گذاشت، امشبم دیگه در بسترش بچه ها دروش جمع شدن، میخواد اون مسائلی که چه کشیده علی اینا رو ندیده بگیره، بیاد راه رو برای بعدی ها هموار کنه. علی چه دیده؟ علی وقتی در مکه متولد شد، از بچگی سنگ به پیامبر میزدن، به علی هم میخوند، پیامبر میومد تو مسجد حرام نماز میخونه، علی پشت سرش واسطاده، خاک روبه میریختن تو سر علی هم میریختن. تو شعب ابی طالب پیغمبر رو محاصره کردن، ابو طالب پدر علی به علی میگه که تو دور بستر پیامبر بگرد و مواظبش کن، او مواظب پیامبر. وقتی شب هجرت لیلت المبید، کسی جرأت نداره در بستر پیغمبر بخوابه، علی میخوابه که آیه نازل میشه و من الناس من یشقی نفسه ابتغاء مرضات الله. وقتی به مدینه، کسی از مکه امانت دار پیغمبر باشد، کدوم امانت؟ ملکه آدم وجود فاطمه زهرا هنوز به ازدواج علی نرسیده، ناموس پیغمبره، ناموس خداست. پیامبر هجرت میکند، ناموسش رو به علی میسپرد و علی فاطمه زهرا و مادرش فاطمه بنت اسد رو بعد از چند روز از مکه به مدینه میاره. اما پیغمبر هم وقتی وارد مدینه میشود، در قبا میماند تا علی نیاید، وارد مدینه نمیشود، همراه علی وارد مدینه میشه، عقد اخوت بستن با علی، عقد اخوت بسته. تو جنگ احد همه فرار کردن، علی مونده. جبرائیل نازل شد و به پیغمبر گفت ناد علیان مظهر العجائب تجد و اونن لک فی النوائب، که پیامبر 60 و چند بار در جنگ احد گفت یا علی، علی رو صدا زد بیاد از پیغمبر حمایت کنه. و بعد از پایان جنگ احد 85 زخم بر پیکر علی بود که فاطمه سلام الله علیها تکه هایی از بدن علی رو که گوشتش آویزان شده بود سر جا میذاشت و میبست و بان میبست. در کدوم وقتی که جنگ خندق میشه، عمرو بن عبدود حلم مبارز میگفت غیر از علی که بود که به میدان بیاد و پیغمبر بفرماید برز الایمان کلو مع الکفر کلی؟ و وقتی شمشیر علی عمرو بن عبدود رو از پا در آورد، جبرائیل ندا داد ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. اما این علی بلال میگه از آن رو ترک کردم، دیدم به نفع دستگاه زلمه است، اذیتم میکردم، رفتم بیرون مدینه توی قبیله ای، از مدینه دیگه خبری نداشتم. شب پیغمبر خدا رو در خواب دیدم، فرمود بلال نمیری سری به بچه هم بزنی؟ از خواب پریدم، صبح زود به سوی مدینه آمدم، به دروازه شهر رسیدم، دور منو گرفتن، بلال اومده، بلال مؤذن پیغمبر، من نگاه به هیچ جا نکردم، صاف اومدم در خانه علی، اما تا به کوچه بنی هاشم در خانه علی رسیدم، دیدم ای وای این در سوخته است، چی شده؟ وارد خانه شدم، دیدم علی زانوی غم بغل کردن گوشه نشسته، تا چشمش به من افتاد، فرمود بلال دیدی فاطمه مرا؟ رضا سر در دل چاخ کند. و 30 سال بعد از مرگ فاطمه، علی در انتظار مثل دیشب و امشب بود که جان به جان آفرین تسلیم کنه. اما فاطمه چه کرد؟ آخرین لحظات این دنیا و اولین لحظات عالم برزخ رو بگم. آخرین لحظات این دنیای فاطمه تو بستر بود، وصیت‌هاشو به علی کرد، بعد چشماشو دوخت به علی، شروع کرد گریه کردن. علی پرسید فاطمه جون برای چه گریه میکنی؟ جوانی هم علی میداند میخواد من بفهمم. برای جوانی هم نه علی جون، من تو بگم بشه پیغمبر جوانی گریه نداره. برای بچه ها نه یا علی، بچه ها چون تو پدر دارن گریه نداره. برای چی؟ برای تنهایی تو در میان این مردم گریه. امشب چی شد؟ آقا امام مجتبی نقل میکنم، نزدیک سحر پدرم از دنیا رفت، وصیتی که کرده بود من مشغول قوس دادن بدن علی شدم، آب که میریختم به هر قسمت بدن دست میزدم بدن خود حرکت میکرد. اینا توجیه علمی و مسائل هیپنوتیزمی و احباب تلپاتی و احضار این که دیگه ساده است که دنیای امروز اونا که مقامشون بالاتر از یه عرباست. نمیخوام توجیه علمی و فلسفیشو بگم، میگه بدن خود حرکت میکرد. کفن رو به بدن آقا پوشندم، آقا رو تو تابوتی قرار دادم، فرمود شما یک سر تابوت رو بگیرید جلو خود حرکت میکنه، برید شبانه بیرون کوفه اونجایی که بعد نجف شد، سنگی بردارید، وقتی تابوت اومد پایین سنگی بردارید، قبر آماده ای برای من از زمان نوح آماده شده، منو در اون قبر بگذارید. آقا امام مجتبی و امام حسین و حجر ابن عدی و چند تن از این نزدیکان خاص نیمه های شب، آی آزادگان دنیا، آزاده مطلق عالم علی رو در دل شب مخفیانه به خاک سپردن. امام مجتبی میگه سنگ رو برداشتم قبر پیدا شد، ولی وارد قبر شدم بدن بابامو بذارم بالا سر قبر، دیدم چند مردی زیر بغل جدم رسول خدا رو دیدم. رویا به استقبال علی اومده بگه دست درد نکنه علی جان، سی سال چه کردی؟ من برگشتم پایین پا، دیدم چند زن زیر بغل مادرم زهرا. من تصور میکنم زهرا امشب اومد به استقبال علی چی بگه؟ علی جان من صورت دادم، من بازو دادم، من پهلو دادم، تو هم مرد شکافتی برای دین بابام دادی؟ نه، فردا اسارت دخترم زینب هم لازمه، سر بریده پسرم حسین هم لازمه، فردا جگر پاره پاره فرزندم امام مجتبی هم میخواد، اما ما آماده ایم در این راه. خود امیر و مؤمنینم امشب برای که این نکته رو توجه بده، این انوار مقدسه در این عالم قابلیت براشون نیست. یه تیکش رو شنیدید، من الان عرض میکنم یه بیان دیگر. امام مجتبی، امام حسین، زینبین کنار بستر علی نشستن، عباس پسر ام البنینه میگه مادرم کنیز زهراست، تا روز عاشورا که از اسب زمین افتاد که گویا فاطمه سلام الله علیها در علقمه بهش گفت پسرم، به خودش حق نداد به حسین بگه برادر، میگفت مولا یا سیدی آقای من. اون شبم 12 سالشه، احترام بچه های فاطمه رو نگه میداره، بستر علی رو به قبله خوابوندن، بچه های فاطمه دور بستر بالا سر، عباس رفته پایین پا، این صورتش رو به کف پای علی چشمونده، دوان علی چشم باز کرد، عباس هم توی بیا بالاتر، عباس آورد بالا، دست حسین رو در دست عباس گذاشت. آقا کسی از دنیا میره سفارش کوچکترها رو به بزرگترها میکنه، اما علی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این مردم با نسل علی و فاطمه مخالفن و میخوان این انوار مقدسه رو در این عالم از میان ببرن، لذا عباس روز عاشورا فراموش نشد. امشب به هر زحمتی امام مجتبی بدن امیرالمؤمنین رو به زیر خاک پنهان کرد، با یک دنیا غم و اندوه نیمه های شب هنوز صبح طالع نشده به سوی شهر بیاد، مردم متوجه نشن از کنار یک خرابه ای عبور می کردن، صدای ناله ای گوششون رو جلب کرد، وارد خرابه شدن، دیدن که مرد نابینایی ناله می کند. امام مجتبی سر پیر مرد نابینا رو به زانو گرفت، پدر جان برای چه ناله میکنی؟ عرض کرد آقا یه آقایی بود شبها میومد سراغ من، نان و غذا میآورد و به من تسلی میداد، نمیدانم چه شده است، سه شبه که دیگه به سراغ من نمیاد، من چه کردم که دل آقا گرفته شده؟ پرسیدن که آقا اسمش چی بود، مشخصاتش چی بود؟ گفت اسمش رو که من نمیدانم، چون نمیفرمود مشخصاتم که من چشم ندارم ببینم، انقدر میدانم وقتی آب و غذا به من میداد مشغول ذکر میشد، وقتی ذکر میگفت این در و دیوار با او ذکر میگفتن، گفت پیر مرد او با من میداد و الان از دفت او برمیدن. پیر مرد گفت شما رو به علی قسم، من رو به کنار قبر علی ببرید، این هم در زائر قبر علی دیگه همین نیمشن. وقتی به نزدیک قبر علی رسیدیم گفت به خدا قسم بوی آقا به نشان من میآید، دستش روی قبر آقا گذاشت، اونقدر مرد جانم پرید تسلیم نمود. صلی الله علیه یا مولای یا امیر المؤمنین.